دو بعد از ظهر در ایران است و انتخاب شما در این لحظه مجله نیمروزی رادیو فردا است. نمیدونم برای اونایی که شنونده صمیمی و پروپاقرص رادیو هستن، این رسانه‌ای که همه به عنوان رسانه گرم ازش یاد میکنن، اینو باید به حساب بختیاری خودم بگذارم که هم یک روز تعطیل رو با شما سپری کردم از نیمروزش و امروز این اقبال رو دارم که در آغازین روز هفته، یعنی این شنبه داغ، یکی از آخرین روزهای تیر ماه، یعنی 30 روز تیر ماه، باز هم در کنار شما باشم. محمد زرقامی هستم، در روزی که همچنان خبر برقرار تحلیل هست و من و همکارانم هم در کنار شما هستیم، در روزی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید ایالات متحده آمریکا گفته که حرکتی از ایران برای تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای ندیدم و در این باره قطعاً ما گفتنی هایی برای شما خواهیم داشت. اما بشنویم از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ناوچه جنگی سهند که در جریان تعمیرات دچار حادثه و غرق شده بود، شامگاه جمعه از آب بیرون کشیده شد. به گزارش ایسنا، ناوچه سهند متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که 17 تیر ماه و در جریان تعمیرات در یک اسکله در نزدیکی بندر عباس دچار حادثه شده بود، اکنون پس از خروج از آب، کار تخلیه مخازن و محیط آب گرفته آن در جریان است. ناو شکن سهند آذر ماه 1397 راه اندازی شد و همزمان حسین خانزادی، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش، از آن به عنوان پیشرفته ترین ناو شکن نظامی ایران یاد کرد. روابط عمومی منطقه 1 دریایی بندرعباس در 17 تیر اعلام کرده بود که ناو سهند در حال تعمیر در اسکله به دلیل نفوذ آب به مخزن تعادلش را از دست داده است. پس از آن اعلام شد مجروحان سطحی این سانحه برای درمان به بیمارستان اعزام شدند. معاون وزیر راه و شهرسازی از محرمانه شدن بخشی از قرارداد اپراتور هندی بندر چابهار خبر داد. به گزارش ایلنا، علی اکبر صفایی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن اعلام این خبر گفت با ارائه هر گونه اطلاعات درباره قراردادهای خارجی مشکل رخ می‌دهد و امکان تحت فشار گذاشتن هندی‌ها توسط آمریکا وجود دارد. این مقام وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت ابهامات زیادی در تنظیم قرارداد 10 ساله وجود دارد. وزیر مسکن و شهرسازی ایران و وزیر کشتیرانی هند روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه قرارداد 10 ساله‌ای برای تجهیز و توسعه بندر چابهار امضا کردند. این قرارداد برای توسعه تجارت هند اهمیت فراوانی دارد و چون با دور زدن بنادر پاکستان میتواند به یک مسیر مهم انتقال کالاهای هند به افغانستان و آسیای میانه بدل شود. در خبری دیگر، به گزارش فرماندار شهرستان سقز، در ادامه تعقیب قاتلان شیخ آزاد شهابی، دو متهم پرونده بازداشت شدند. جعفر توان شامگاه جمعه 30 تیر ماه با بیان اینکه متهمان بومی و اهل شهرستان بانه هستند به خبرگزاری ایلنا گفت یکی دیگر از قاتلان به نام رزگار نادری بامداد جمعه در درگیری با نیروهای امنیتی شهرستان بانه کشته شد. شیخ آزاد شهابی که رسانه‌های ایران از او با عنوان شیخ مشهور کردستان یاد می‌کنند، ساعت 1 بامداد روز پنجشنبه به همراه 2 تن از دراویش دیگر در یک خانقاه در محله تپه مالان سقز هدف این حمله قرار گرفتند که بر اثر آن 2 درویش در محل جان باختند و شیخ آزاد شهابی پس از انتقال به بیمارستان و در اتاق عمل جان خود را از دست داد. برخی فعالان سیاسی کرد قتل این روحانی را به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت داده و از آقای شهابی به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی یاد می‌کنند.
خبرها رو شنیدید از نسرین افشار و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی با هم خواهیم شنید. صحبت‌های متفاوت مقام‌های آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تحلیلی. همچنین برای شما از شورای راهبری و انتخاب اعضای کابینه دولت 14 خواهیم گفت، نگاهی خواهیم داشت به اعضای این شورا در گفتگوی تحلیلی. باز هم نگاهی هم خواهیم کرد به یک پژوهشی که درباره نسل زد در ایران انجام شده، به ویژه پس از اعتراض‌های سال 1401، و یک مطالعه هم از غلظت فلزات موجود در پنبه‌های فشرده بهداشتی یا تامپون‌ها میگه که نگاهی هم خواهیم کرد به این موضوع که بسیار هم میتونه برای شنونده‌های ما حائز اهمیت باشه. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در آغازین روز هفته، همونطوری که پیشتر هم یک اشاره‌ای کردم، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفتگویی رو صحبت‌هایی رو داشته درباره مسئله هسته‌ای ایران و گفته که حرکتی از جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تصمیم این کشور برای ساخت بمب هسته‌ای رخ نداده یا او ندیده چون این چیزی رو. اما در کنار این صحبت‌ها، ما صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا رو هم داشتیم در مجمع امنیتی آسپن، که در اونجا عنوان می‌کنه آقای بلینکن که جمهوری اسلامی 1 تا 2 هفته تا تولید مواد هسته‌ای برای بمب فاصله داره. همراه میشیم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران از فرانسه. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز دو نظر متفاوت رو مشاهده میکنیم درباره برنامه هسته‌ای ایران و حالا تداوم این برنامه. آیا این تفاوت صرفاً در ظاهر در از شکل بندی یا فرم بندی کلمات، یا ما این تفاوت دیدگاه رو باید جدیتر بهش نگاه کنیم؟
کاملا مشخص نیست. ما میتونیم دو علت رو برای این اظهارات مختلف در نظر بگیریم. یک علت انتخابات امریکاست و صحبت‌های وزیر خارجه آقای بایدن به نوعی علیه آقای ترامپ است، به این معنی که آقای ترامپ از برجام اومد بیرون و ما دیگه نمیتوانیم ایران رو مهار کنیم، و ایران از زمانی که امریکا اومده بیرون تونسته میزان غنی‌سازی رو بالا ببره و این به اصطلاح ارسیه بیرون اومدن از برجامه. این یک پیامی است در کارزار انتخاباتی علیه آقای ترامپ. از طرف دیگه مسئله اسرائیل، حمله حوثی‌ها و نگرانی‌های اسرائیل، چنان که اسرائیل امروز اعلام کرده که باید با ایران شدیداً مقابله کرد، میتونه این گفته‌های آقای بلینکن هم مثلا همراهی باشه با اسرائیل در درخواست‌هایی که اسرائیل داره و یک به اصطلاح حمله‌ای علیه ایران کرده باشه. ولی موضوع دیگه که در این صحبت‌ها اومده، گفته میشه که از ماه آوریل به بعد ایران پیشرفت‌هایی در مسائل کلیدی داشته. غنی‌سازی مسئله جدیدی نیست، این رو همه می‌دونن که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو ادامه داده، گزارش‌های آژانس هست. آیا دولت امریکا اطلاع دیگری داره از مسائل دیگه‌ای که مستقیماً غنی‌سازی ربط نداره ولی ربط داره به ساختن بمب، مثلا فعالیت برای ساختن چاشنی و یا فعالیت برای محل تست بمب و یا مسائل دیگه؟ آیا این اطلاعات جدیدی به دست امریکا رسیده که امریکا این موضوع گیری کرده؟ ما هنوز اطلاع دقیقی نداریم.
آقای مصطفی، اینو در نظر داشته باشیم که چندی پیش هم یه صحبتی شد که یک تبادل پیامی صورت گرفته، یعنی همین در هفته گذشته، بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در خصوص اطمینان حاصل کردن از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. از طرف دیگه با توجه به صحبتی که الان شما کردید، در بخشی از صحبت‌های آقای بلینکن به یک نکته هم اشاره میشه که میگه اگرچه اونا الان سلاح هسته‌ای ندارن، اما اگر حالا اون مواد لازم و چاشنی‌ها رو کنار هم بذارن به هر حال به یک سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا میکنن. آیا این زمانبندی که آقای بلینکن ازش صحبت میکنه صرفا یک زمانبندی سیاسیه یا یک زمانبندی بر مبنای دانش و اطلاعاته؟
نه، این زمانبندی که چون اعلام کرده در عرض 2 هفته فقط مربوط به غنی‌سازی میشه، یعنی ایران جمهوری اسلامی میتواند تا 2 هفته دیگه اورانیوم 90% غنی شده برای ساخت 3 بمب رو داشته باشه و این چیزیست که تمام کارشناسا اتفاق نظر دربارش دارند. اون مسئله اساسی فعالیت‌های دیگر از خارج از غنی‌سازی که دولت آمریکا درباره چیزی فعلا به طور مشخص ارائه نداده، ولی اینکه جمهوری اسلامی میخواد سیاستش رو تغییر بده و به سمت سیاستی بره که بتونه همه چیز رو داشته باشه برای ساختن بمب بدون اینکه اون رو بسازه، مثلا مدل ژاپنی، این خارج از امکان نیست و به نظر میاد که آقای خامنه‌ای با دستوراتی که به مسئولین داده که شما در همه زمینه‌ها کار بکنید و در همه زمینه‌ها پیشرفت بکنید، شاید منظورش همین بوده.
حالا فکر می‌کنید که شما
تفاوت مهم هست با گذشته.
خیلی کوتاه اگر اینو جواب بدید، شما فکر می‌کنید که با اومدن آقای پزشکیان تغییراتی در تیم هسته‌ای ساختار اتفاق می‌افته؟
اصلاً آقای پزشکیان هیچ توانایی در زمینه هسته‌ای نداره، تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای. اگر بخوان جلوی غنی‌سازی رو بگیرن، خود آقای خامنه‌ای که تصمیم خواهد گرفت. اگر بخوان بیشترش کنن، باز هم آقای خامنه‌ای. همین دیروز در نماز جمعه علیه آقای ظریف شعار داده شده که آقای ظریف رو گم شو. بس نمیشه که در یه همچین فضایی در آقای پزشکیان بتونه عمل بکنه بدون اینکه آقای خامنه‌ای رو همراه خودش داشته باشه.
سپاسگزارم. مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. صحبت از به هر حال کابینه آینده شد. محمد جواد ظریف رئیس شوراییه که تحت عنوان شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 از اون نام برده میشه. ترکیبی از آنچه که در این شورا میتونیم ببینیم، ترکیبی است که میشه گفت اعتدالیون و اصلاح طلبان بدنه اصلیش رو تشکیل میدن. گفتگویی رو داشتم با اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و نظرش رو درباره این ترکیب بندی جویا شدم.
کم و بیش همون چیزی که میشه انتظار داشت، جمع‌بندی در واقع اصلاح طلبان هست و مخرج مشترک اصلاح طلبان و فعالین رسانه‌ای، کسایی که دیدگاه های انتقادآمیزی هم به اصلاح طلب ها دارن، ولی در این حال اگر مجموعه اونچه که میگن و مطرح میکنن تلاش برای اصلاح امور، تلاش برای نرمال کردن حکومت، تلاش برای فراهم کردن و هموار کردن یک راه گذار و مسالمت آمیز از شرایط دشوار امروز به شرایط بهتر و انسانی‌تر رو مد نظر قرار بدیم، کم و بیش باید افرادی شبیه اینها باشن. البته خب در مورد تک تکشون میخوایم صحبت بکنیم، ممکنه بشه بحثایی کرد، حتی میشه نامهای برجسته ای هم به این گروه اضافه کرد، ولی با توجه به توازن قوا در ایران و اینکه آقای خامنه ای حساسیت های ویژه ای داره، به نظر من تلاش برای اینکه ایشون رو راضی بکنن در راه برای اصلاح امور هموار بشه و فراهم بشه، به نظر من امری راهبردیه.
یعنی شما این ترکیب رو به هر حال در شرایط کنونی یک گام به پیش میدونید؟
از 2 جهت گام به پیش میدونم. یکی این که به لحاظ نهادین و نمادین نشون میده که اصلاح طلب ها به هر حال دارن از گذشته درس میگیرن و تلاش میکنن که این فرایند نرمالیزه کردن حکومت رو بهش یک شکل هم نهادین بدن هم نمادین بدن، یعنی یک نهاد درست بکنن که از این حالت شخصی و خیلی دل بخواهانه انتخاب اعضای کابینه و غیر شفاف خارج بشه، و از اون جهت هم برای میانگین عقل جمعی رو در اصلاح طلب ها دارن مشارکت میدن که به هر حال فرایند به سمت مثبت‌تر و قابل قبول‌تری پیش بره.
ولی به هر حال برخلاف اون چیزی که تصور میشه و گفته میشه که از همه گروه‌ها دعوت شده که حضور داشته باشن، ما از همه گروه‌ها اسامی رو در این بین نمی‌بینیم. از طرف دیگه خب پیشتر هم آقای ظریف عنوان کرد که این دولت دولت وحدت ملیه و دولت ائتلافی نیست. این تأکیدات و نوع نگاهی که آقای پزشکیان به مقوله اصلاح طلبی داره، اون چقدر میتونه در این ترکیب و در خروجی اون تاثیرگذار باشه؟
به نظر من اینکه همه گروه ها رو دعوت بکنیم که نه ممکنه و نه اساسا مطلوبه. بسیاری از دعواهایی که در رسانه ها، در دانشگاه ها، در مرکز و نهادهای سیاسی باید حل و فصل بشه، باید در همونجا مطرح بشه. اینکه همه گروه ها رو وارد یک شورای راهبری برای انتخاب اعضای کابینه بکنن، ایجاد یک فضای پرتنش و پراکنش بسیار میکنه که تصمیمی رو خیلی سخت میکنه. به نظر من اساسا چنین خاصی رو نباید داشت. و از طرف دیگه اینم که فکر کنیم یک دولت ائتلافی بخواد شکل بگیره، اینم در سقف سیاست ایران در شرایط موجود قابل بحث نیست. یعنی جریان‌های سیاسی در ایران به چنان بلوغی نرسیدن که بتونن با هم کار بکنن. آنچه که عملگرایانه میشه تصور کرد اینه که اصلاح طلب‌ها به وعده‌هایی که مردم دادن چشم داشته باشن، جدی در پی پاسخگویی به اونها باشن و راهکارها و سازوکارهایی رو فراهم بکنن که دست کم در سه حوزه به صورت معنادار تغییر ایجاد بکنن. یکی فضای مجازی رو به یک فضای قابل قبول تبدیل کنن، برداشتن این ابزارهای سرکوب زنان و اجازه دادن به زنان برای اینکه جستجوگران آزاد خوشبختی باشن و این همه با فشار روبرو نباشن، و در نهایت هم روابط ایران رو به جهان خارج، با جهان غرب، با اون چه که ایران رو در تنگنا قرار داده تسهیل بکنن این مسئله.
آیه کرمی، الان شما اشاره کردید به مسئله زنان، موضوعی هم تحت عنوان تبعیض مثبت خیلی مد نظر قرار گرفته، انتقادات بسیاری رو هم از سمت اصولگرایان داشته. تا چند اندازه فکر میکنید که این مقوله میتونه منجر بشه به یک تغییر و تحول و خودش تبدیل نمیشه به یک مانع و حالا به نوعی رانت قدرت؟
ببینید، به نظر من مسئله زنان در ایران تحصیل سختشان مسئله جنسیته امول مسائل ایرانه. حل مسئله زنان و کمک به حل این مسئله به نظر من راه حل بسیار از بحران‌های متقاطعی که ما در ایران تجربه می‌کنیم. در نتیجه تبعیض مثبت برای زنان فوق‌العاده است. اگر اصلاح طلب‌ها شجاعت داشته باشن و این مسیر رو هموار کنن، به نظر من هم نیروهای فوق‌العاده‌ای رو آزاد می‌کنن که کمک می‌کنه فرآیند اصلاحات پیش بره، و همین که نتایج کارشون شگفت‌زده خواهد کرد، هم جامعه رو هم خودشون رو. وقتی به گروه های مثلا فرض کنیم اقلیت های دینی نگاه کنیم، یا گروه های دیگری که حذف شدن، سرکوب شدن، اقلیت های قومی، زبانی، تبعیض مثبت به نظر من یه راهیه برای اینکه جامعه رو امیدوار بکنه که اصلاح طلبی تنها راهیه که میتونه ایران رو در گذار دموکراتیک پیش ببره. تبعیض مثبت هم هدف و هم تاکتیک و هم راهبرد اصلاح طلبی در ایران.
در نهایت شما فکر میکنید که آنچه که این شورا قراره به عنوان خروجی بیرون بده در مواجهه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی که اصولگرا هستن میتونه منجر به تغییر و تحولاتی بشه و نتیجه‌ای داشته باشه، یعنی نزدیک باشه به تفکری که اصلاح طلبان میخوان دنبال کنن؟
امیدوارم اینجوری باشه. اصلاح طلبها اگر از گذشته درس گرفته باشن و اگر از شجاعت لازم برخوردار باشن، که یکی این که از انتقادها نترسن، اگر لازم آقای خامنه ای حرف بزنن، همکاری بکنن، هر جوری که هست شجاعت اینو داشته باشن، باید برن پیش ایشون و مسئله رو شفاف مطرح بکنن و حل بکنن. از اون برم در مورد خواستا و وعده‌هایی که مردم دادن شجاعت داشته باشن، پیگیر باشن. اصلاح طلب‌ها شاید این آخرین شانسشونه که مردم بهشون رو کردن، بهشون فرصت دادن یک بار دیگه از طریق اصلاح طلب‌ها مسائل ایران رو بتونن حل بکنن. به نظر من اصلاح طلب‌ها باید این فرصت رو غنیمت بشمارن و با تمام وجود فرزانگی خودشون رو به کار بگیرن، راهی پیدا کنن برای اینکه دست کم اون سه موضوعی رو که گفتن به صورت معناداری پیش ببرن و مردم احساس بکنن که پاسخ گرفت.
صحبت هایی بود که شنیدید از اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، درباره شورای راهبری انتخاب کابینه، اعضای کابینه دولت 14. در ادامه با ما همراه باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نسل زد عنوانیه که این روزها حتما بسیار شنیدید و دربارش تعمق کردید و بیش از هر چیز پس از اعتراض‌های سال 1401 صدای این نسل پرقدرت‌تر به گوش رسید. دهه 80ی‌هایی که بیش از هر نسل دیگه‌ای در ایران جهانی شدند و محدودیت‌های اینترنت و حتی سانسور نتونسته اونها رو از جامعه جهانی دور کنه. در مطالعه‌ای که به تازگی در ایران صورت گرفته درباره این نسل، نزدیک به 58% متولدان نسل زد میزان اعتماد اجتماعی خود رو کم، بیش از 37% از اونها متوسط و تنها چند درصد در این شاخص زیاد اعلام کردن. رویا کریمی مشت همکارم به سراغ سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه رفته و از او پرسیده اینکه کارشناسان ایرانی نسل زد رو نسل ناشناس مینامند آیا به دلیل مسائل داخلی ایرانه؟
من فکر میکنم که این پدیده فقط ایرانی نیست و در اکثر کشورهای دنیا به اشکال مختلف خودشون نشون میده، ولی در ایران خیلی شدیدتره، برای اینکه شکاف بین نسلی خیلی شدیدتره و جامعه محلها و فضای اصلی که نسلها درش صحبت میکنن و کاملا قفل کرده، یعنی خانواده، مدرسه، رسانه ها، نهادهایی که در جامعه پذیری نسل جوان شرکت میکنن. بنابراین این عدم شناخت هم برمیگرده به برهای سری ویژگی های کاملا تازه و بدی این نسل که در همه جای دنیا دیده میشه، مثل زندگی کردن شبکه‌ای و مطلع بودن از همه اون چیزا که در دنیا میگذره و همینطور یه نوع حالگرایی، یعنی که زندگی امروز رو در واقع بهش اهمیت دادن و زیاد به گذشته یا آینده فکر نکردن. شما در ایران ما با یه خلای شناختی سر و کار داریم که برمیگرده به اون بود آسیب شناسانه‌ای که نهادهای جامعه پذیری دارن و نهادهای متولی رابطه با جوان ها مثل مدرسه، خانواده و رسانه ها و همه اون فضاهایی که این جوان ها درش حضور دارن.
اما آقای پیوندی، در این تحقیق پاسخ دهندگان به این پرسش ها پول، لذت و خانواده رو به عنوان مهمترین اولویت هاشون مشخص کردند. در صورتی که تحقیقات جهانی که در خارج از ایران انجام شده، ثبات اقتصادی، فرصت شغلی و آموزش رو مهمترین اولویت های نسل زد دونسته. این تفاوت از کجا داره به وجود میاد؟ آیا باز هم جمهوری اسلامی در این تفاوت ها مؤثره؟
من فکر کنم سیاست هایی که در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده و اینی که ما اون گفتگوی بین نسلی سالم به گونه کشور دیگر را خیلی کمتر داریم و یا در رسانه ها این نسل کمتر جایی را به خودش اختصاص میده در تلویزیون، در رسانه های عمومی، و یا اینی که در حقیقت نمایندگان این نسل، حالا چه نمایندگان نمادین چه نمایندگان واقعیشون از جهت بودنشون در نهادهای رسمی، هیچ کدوم از اینها در جامعه ایران سر جای خودش قرار نداره. در نتیجه اون گرایش هاشون اون وقت با دنیا فرق میکنه. اینی که در یه جامعه‌ای که امروز مسئله پول مسئله اساسی شده، طبیعیه که این رابطه با پول و رفاه برای خیلی ها در حقیقت تبدیل به یک مسئله اصلی بشه، در حالی که شما اگه مثلا به فرانسه مراجعه کنید ببینید که امروز توقعی که از آموزش دارن اینه که این آموزش بتونه اونا رو به طرف یک شغل خیلی خوب ببره، شغلی که دوست دارن. حتی میزان حقوق یا ثابت بودن کار اهمیتش الان کمتر از دوست داشتن اون شغله. یه مسئله دیگه‌ای که من فکر میکنم در ایران در واقع متفاوت میکنه و این نوع گرایش رو توضیح میده اینه که خب این نسل یه نوعی خودش رو در مخالفت با نهادهای رسمی هم میبینه، یعنی خودش رو نسلی میبینه که نمیخواد دیگه نسل سوخته باشه و میخواد در حقیقت در مقابل ارزش‌های حاکم، فرهنگی که او رو به بازی نمیگیره، چه چیز متفاوتی باشه و به یه نوعی در حقیقت یه مقاومت فرهنگی رو نمایندگی بکنه. خب این هم تونه خیلی خیلی تأثیر داشته باشه رو تفاوتی که در ایران وجود داره، یعنی این رابطه‌ای که با دولت و نهادهای عمومی مثل نظام آموزشی، مثل پلیس، مثل هر نهاد دیگه‌ای دارن. این همه این رابطه‌ها آسیب شناسانه و گاه به گونه بیمارگونه خصمانه است و این خصمانه بودن باعث میشه که اینها یه وجدان بسیار متفاوتی را در درون خودشون شکل بدن به طور جمعی یا فردی که در ارتباط منطقی با واقعیت‌های جامعه یا حتی گاه با مسائلی که در بقیه کشورها می‌گذره نداره.
آیه پیوندی که بر اساس این آمارگیری و بر اساس این پژوهش سال 1353 53% از جوانان اعتماد اجتماعی داشتند، اما این اعتماد اجتماعی در سال 1402 فقط به 8% رسیده و اولویت 30% از نسل زدی که مورد پیمایش قرار گرفتن مهاجرت از ایرانه. آیا این رو ما میتونیم نتیجه تجربه زیسته اونها در این دوران نچندان طولانی زندگیشون بدونیم؟
کاملا درسته، یعنی این ارقامی که شما ازشون صحبت کردین و این سقوط چشمگیر اعتماد در طول زمان واقعا هم خیلی آشکاره، هم خیلی روشنه، هم خیلی تکاندنده است. من به نسل 53 تعلق دارم و وقتی امروز خودم رو مقایسه میکنم به عنوان دیدم کسی که اون نسل رو زندگی کرده، با اون نسل بزرگ شده و با نسلی که امروز داره بزرگ میشه، در واقع به این چرخش مهمی که در نگاه این دوتا نسل اتفاق افتاده رو میتونم بفهمم. با توجه به همه تحولاتی که در رابطه با آزادی‌های فردی در دنیا و فردیت جدید رخ داده، بسیار کمتر آزاده و برای همینم سقوط این اعتماد کاملا قابل توجیه و این رابطه خیلی آسیب شناسانه‌ای که این نسل داره با عرصه عمومی به طور کلی، با جامعه، با پدران خودش. و وقتی شما لیلا میزنه تو گوش پدرش در فیلم برادران لیلا، در حقیقت نماینده این نسله، نماینده نسلیه که دیگه نمیتونه با پدرش کنار بیاد، نمیتونه با جامعهش کنار بیاد و چاره جز رد کردن این جامعه و برخورد با این جامعه و نسل قبلی رو نداره.
سعید پیوندی بود در فرانسه. اما از رویا کریمی مجد بریم سراغ دیگر همکارم که او هم رویاست، رویا ملکی، و این بار یک مطالعه رو بررسی کنیم که غلظت فلزات موجود در پنبه های فشرده بهداشتی یا همون تامپون ها رو مورد نظر قرار داده. محققان سطح نگران کننده ای از 16 نوع فلز از جمله سرب و آرسنیک رو در تامپون ها شناسایی کردند.
شاید جالب باشه که بدونید هر زن در جهان به طور متوسط حدود 5 سال از عمر خودش رو در دوران قاعدگی یا عادت ماهیانه میگذرونه. به طور تخمینی 11,000 نوار بهداشتی، چامپون و دیگر محصولات بهداشتی مربوط به دوران قاعدگی رو در طول عمرش استفاده میکنه. محصولاتی با نام و نشانهای متعدد که قرار بهداشت دوران قاعدگی رو تضمین کنند. اما حالا برای اولین بار یک مطالعه نشون داده که تامپون‌ها یکی از محصولات بهداشتی حاوی 16 فلز از جمله آرسنیک، سرب، مس، آهن، نیکل و دیگر فلزاته. محققان دانشگاه کلمبیا آمریکا غلظت این 16 فلز رو در 30 تامپون از 14 برند مختلف مطالعه کردند، بدون نام بردن از تولید کننده و نام محصول. اونها نتیجه گرفتن فرقی نمی‌کنه تامپون‌ها از مواد طبیعی تهیه شده باشه یا نه، همه اونها آلوده به فلزن. به گفته اونها حتی فرقی نمی‌کنه که تامپون‌ها کجا تولید شدن، هیچ کدوم در مقایسه با دیگری فلز کمتری ندارند. فلزاتی که گفته میشه میتونن به راحتی وارد جریان خون زنان بشن و به سایر قسمت‌های بدن برسن. مثلا قرار گرفتن در معرض سرب میتونه باعث فشار خون بالا، مشکلات مربوط به سلامت مغز، کلیه و باروری بشه. آرسنیک هم یک سرطانزای شناخته شده است و میتونه خطر ابتلا به سرطان‌های مثانه، ریه و دستگاه گوارش رو به همراه داشته باشه. اما منشأ این همه فلزات روی این پنبه‌های فشرده کوچک بهداشتی کجاست؟ محققان گفتن احتمالاً این پنبه‌ها در فرایند کشاورزی و تولید فلزات رو از آفتکش‌ها، کوت‌ها و فاضلاب موجود در خاک جذب می‌کنند. اما با همه این نتایج، نویسندگان این مطالعه معتقدند قبل از ارائه هر گونه توصیه برای تغییر عادت و استفاده نکردن از تامپون‌ها به اطلاعات و تحقیقات بیشتری نیاز دارند، چرا که به گفته اونها روش‌های دیگر برای مدیریت خون قاعدگی ممکنه خیلی بهتر نباشند. اونها گفتند بسیاری از محصولات مانند لباس‌های زیر عادت ماهیانه حاوی مواد شیمیایی هستند و یک مطالعه در سال 2020 هم نشون داده که نوارهای بهداشتی یا پدها نسبت به تامپون‌ها خطر بیشتری برای قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سرطانزا دارند. هر ماه 1,800,000,000 زن در جهان یک هفته کمتر یا بیشتر عادت ماهیانه میشن. اونهایی که شانس دسترسی به محصولات بهداشتی رو دارند در همین سال 2024 میلادی بیش از 50 میلیارد دلار پول صرف خرید این محصولات بهداشتی کردند. محصولاتی که حالا مشخص شده اونچنان که گفته میشه هم سلامت نیستند.
بله، رویا ملکی بود که از تامپون ها میگفت و سطح نگران کننده ای از 16 نوع فلز در این پنبه های فشرده بهداشتی. منتظر نظرات شما هستیم. ات فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام رو فراموش نکنید. شنبه و آغازین روز هفته خوبی رو در ایران داشته باشید. سپاسگزارم.